أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. السلام عليك أيها المظلوم يا أول مظلوم. یکی از جملاتی که به امیر المومنین میگن اول و مظلوم. بحث ما در رمضان امسال سیره اهل بیت بود. بعد گفتیم وارد بشیم که رابطه ما با اهل بیت چیه و در روز 19 ماه رمضان که عزیزان بحث گوش میدن یه مقداری رابطه ما با اهل بیت روشن بشه. سیره پیامبر اسلام و اهل بیت، موضوع رابطه ما و اهل بیت. گفته شد ما 4 رقم رابطه داریم: رابطه شناخت و معرفت، پیغمبر و اهل بیت رو بشناسیم، فضائلشون و کمالاتشون و سیرشون و تاریخشون رو بشناسیم، رابطه اطاعت و حمایت، سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، با هر کی که اونا خوب بودن ما خوب بشیم، با هر کی که اونا بد بودن ما بد بشیم، رابطه عاطفی در شادیشون شاد باشیم، در شهادتشون عزادار باشیم که از شد جشن و جشنها و سوگواریها، رابطه حمایت های مالی، چه این حمایت مالی مسئله خمس مطرحه، قرآن می فرماید وَعْلَمُوا، یعنی جدی بگیرید، بدونید، انما غنمتم، هر چی که غنیمت و درآمد دارید، من شیئن، هر چی میخوا باش، گرچه آیه در جنگ نازل شده اما مخصوص غنیمت جنگی نیست، چون میگه من شیئن، هر چی میخوا باش، وَعْلَمُوا انما غنمتم، من شیئن، هر چی که غنیمت درآمد دارید، فَأَنَّ لِلَّهِ، به درستی که برای خداست، خمسه، خمسش 20% مال خداست، فإن لله خمسه، بعد غیر از خدا وللرسول، برای رسول است، ولذی القربی، برای اهل بیت پیغمبر است، ولیتاما، یتیمها، برای یتیماست، والمساکین، برای فقراست، و ابن السبیل، برای در راه مونده هاست. جالب پوستسیز که ان کنتم آمنتم، اگر شما ایمان دارید، اگر ایمان به خدا و رسول دارید، ان کنتم آمنتم بالله، اگر ایمان دارید باید هر درآمدی خمسش هم بدید. راجع به معرفت جلساتی صحبت شد، چند جلسه راجع به معرفت صحبت شد، تقریبا حدود 17 جلسه. راجع به اطاعت و حمایت هم و راجع به عاطفه و سوگواری هم، خب شب 19 هم این همه مساجد، این همه عزاداری ها، تقریبا همه امت اسلامی لباس سیاه می پوشن، روز عاشورا شهادت ها، عزاداری ها، نیمه شعبان ها، این جشن عزا هم ما در معرفت چه کار کردیم، در عاطفه هم مردم محیالا قوی هستن، بعضی ها تو این حمایت مالی میلنگن، یعنی لباس مشکی میپوشه، روزم میگیره، گریم میکنه، عشق هم داره به امام حسین، ولی خمس نمیده. نه که قبول نداشته باشه، نه، هم میگه حالا باشه بعد. من راجع به اهمیت خمس چند جمله بگم. یک، برکات خمس از روایات. برکات و آثار خمس. یک، نسل پاک. حدیث داریم که پرداخت خمس مال را پاک و مال پاک مقدمه نسل پاکه، و برعکس کسی که خمس نده در مالش حق دیگرانه، و این که مالش مخلوط با مال دیگرانه در نسلش هم اثر میذاره. روایتش هم میفرماد لتوتیب ولادتهم، لتوتیب ولادتهم، یعنی برای که بچه هاشون نسلشون پاک بشه. با مال خمس نداده بچه تربیت نکنید. بلکه لقمه که بچه میخوره حق فقرا هست. ببینید قرآن و یتاما، مال یتیمام هست، مساکین، مال مسکین هم هست، ابن سبیل. از خمس هم نترسید. اینا که میگن خمس بده، نه یعنی 20% مال رو بده، 20% سود رو بده. یعنی مالت مال خودت، خونت مال خودت، یخچال فریزه مال خودت، تلفن تلویزیون مال خودت، فرش و رخته اینا مال خودت. اینا که به طریق زندگیه. اون سرمایه که داری ها علاوه بر زندگی، سرمایه که داری هر چی سود کردی 80% مال خودت، اون 20% مال فقراست. مال خمس نداده به بچه‌ت نده بخورن، بر فردا تو تربیتش میمونیم. لطفی بر ولادت هم، برای که ولادت ها بچه ها طیب بشن. وسایل جلد 9 صفحه 547. دو، پشوانه دینه. امام رضا فرمود اوننا علا دیننا. خمس پشوانه مکتب است. اوننا اون یعنی کمک، علا دیننا دین نه. حوزه های علمیه با خمس میچرخه. قرآن میفرمونده لیظهره علی الدین کله، ما دینمونو باید یه گروه متخصص برای من دینشناس بشن و مسائل دینی امت رو جواب بدن و این کمک به دینه. سه، میگه که علامت وفاداریه. المسلمو مسلمون من یف الله به ما عهد علیه و لیس المسلمو من عجاب باللسان و خالف بالقلب. مسلمون اینه که غیر از این که میگم من مسلمونم پولم بده، اما گیت میگم من مسلمون هستم اما پولت نمیدم. مثل که آدم بگه که ما زن و شوهریم ولی خرجی نمیدم. اگر زن و شوهرن، اگر پدر پسرن، اگر پدر دخترن، اگر یکی تو میگم من تو رو دوست دارم، خب علامت دوستی اینه که هر جان پول شد کمک کنیم. امام رضا حدیث دیگه فرمود که ان الخمس اوننا الا ایالاتنا، ما یه مش وابسته به خودمون داریم. ایتام وابسته هستن، فقرا وابسته هستن، بالاخره فقیر اگر یه جای مجبور شد در خونه آقا رو میزنه. یعنی پشت در خونه مراجع رجوع فقرا به مراجع بیشتر. بنده که الان مرجع تقریبا نیستم، طلبه عادی هستم، که این چند روزی که خرم آباد بودم صدها نامه به من دادن. شما که معرفت داری الحمدلله، اشک و عاطفه هم که داری الحمدلله، حمایت های خودم تو جبهه و انقلاب نشون دادی، توی قدم چهارم چرا میمونی؟ ببین چقدر داری بیا خمسی بده. حالا گرم یه جان یه بار نداری دستی از دون. ما هم نمیگیم به کی بده، برو به مرجع تقریبا بده که خودت قبولش داری، برو بده اون کسی که زاهد تره. در دادن خمس شما اجبار نداری به کی بدی، چون مرجع تقلید قبلا بدون اجبار هیچ کس در جمهوری اسلامی نگفته تو باید از کی تقلید کنی. در طول تاریخ مرجعیت آزادی بوده و لذا افراد مقلد مراجع مختلفی بودن.
شما مرجع تقلید رو با انتخاب خودت انتخاب کن، وقتی انتخاب کردی تماطه مالی رو دریغ نکن. گوارا بودن فرمود یعدی خمسنا، اگر خمسانو بدید یطیب له، اگر کسی خمس بده باقی زندگیش برایش گوارا میشه. حفظ آبرو در باره مخالفان، امام رضا فرمود خمس بدید تا ما طرفدارانمون را که در فشار و مضیقه قرار میگیرن زندگیشون رو تأمین کنیم، آبروشون رو حفظ کنیم. نشتری من اعراضنا من من نخاف و تطوطه، از کسانی که از قدرتشون میترسیم نشتری اعراضنا، ارض و آبرو خودمونو حفظ کنیم. فقر زدایی از خاندان رسالت کردن، چون سید نمیشه بهش زکات داد، زکات عنوان صدقه داره به سید حرامه. وقت بچه های پیغمبر هر کدوم فقیرن از زکات محرومن، یک از طرفی هم فقیرن، دو جدش هم شما رو هدایت کرده و فرموده من که میرم نسل ما مودت فرقربا یکیش یه نمونهش یه مثالش اینه که بچه های پیغمبر گرسنه نمونه. البته معناش سیدایی که میتونن کار بکنن نیستا، تا کسی میتونه کار بکنه باید کار بکنه. خمس مال کسی که واقعا کار میکنه متعاد نمیتونه زندگی خودشو اداره کنه، او کسی که نمیتونه زندگی وگرنه بگه آقا من سیدم به مدد بخوریم، سیدی که قوی هست بادر کاسه میکنه، بادر کار بکنه. مشمول دعا شدن، فرمود لا تحرمو انفسکم دعاءنا ما قدرتم، کسی اگر خمس بده ما بهش دعا میکنیم، کسانی که خمس نمیدن مشمول دعای امام قرار نمیگیرن. حدیث داریم لا تحرمو، محروم نکنید انفسکم خودتون را، دعاءنا ما قدرتم، تا میتونید خودتون از دعای ما محروم نکنید. شما که سهم امام زمان را به جانشین امام زمان علیه السلام میدید، سهم امام زمان علیه السلام را به جانشینش میدید، امام زمان دعا میکنه به شما. زمانت امام برای قیامت، شخصی نزد امام باقر اومد و خمس مالش رو داد به امام باقر، امام فرمود بر من و بر پدرم لازم است که بهش را برای شما ضمانت کنیم. خلاصه مال پاک این کلید پاک شدنه. من دلم میخواد یه خاطره جالبی براتون بگم. صلوات بفرستید. یک شیعه بود ولی کارمند بنی امیه بود، پولای خوبی هم زمانی که حکومت دستش بود، پولای حق و حسابای رشوایی، خیلی پولای براش آورده بودن، سرمایه دار بود. و یه شیعه دیگه که میخواست بره خونه امام صادق، به امام صادق گفت که به این پول داره، این که تو دربار بود، دربار بنی امیه، گفت به امام صادق بگو ما هم شیعه هستیم، مخلص شما هستیم. به امام صادق رفت سلام رسوند و امام صادق فرمود سلامونو بهش برسون، بهش بگو اگر از مال حرام جداشی من امام صادق ضمانت میکنم برای تو بهشتو. اینجا خوب گفت بهشت و امام صادق برای من قول بهشت داده، من فقط گیرم یه خود پول حرام تو زندگی من. یه ملاقاتی شد و امام صادق فرمود بله شما برو اجناسی که چون وکیل بودی، وزیر بودی، قاضی بودی، نمیدونم پست مملکت داشتی، خیلی به اسم چشم روشنی چیزی بهت دادن، برو هر چی میدونی که رشوه بوده برگردون، هر کی سن که نمیدونی من امام صادق هم به تو اجازه میدم، برو به فقرا خودت از مال حرام نجات بده، من ضامنم. گفت باش. ایشون هم رفت آقا تمام اموال قالیا رو فلانی داده بدید، این ساعت رو فلانی داده بدید، تمام اموالی که میدونست از کیه رد کرد، اموالی هم که نمیدونست همه رو به اجازه امام داد به فقرا، شد یک زندگی، یعنی شد بی پول بی پول. یه آقا گفت عجب چه انقلابی، چه همتی، چه غیرتی. به رفقاش تو بازار گفت آقا ایشون توبه کرده، بیاد سیمای توبه رو ببینید. آخه بعضیا فکر کنن توبه اینه که برن مسجد دور گریه کنن، ولی خمس نمیدم، مال مردم هم نمیدم، کتک هم زدم اصفای نمی کنم، ظلم هم کردم اصفای نمی کنم، اما هرچی بخوای گریه میکنه. معنای توبه اینه. یه فیلم توبه هم درستی کرده بودم، یه وقتی فیلم غلطی بود، من به فیلمسازش هم گفتم گفت فیلمت غلطه، یا کسی درست کرده بود که مرض روانی پیدا کرده بود، لجن به خودش میمالید، درست مثل دیونا قبرستون. توبه نیست که، توبه یعنی سوپر دلوش صاف را برو، اما یه به چیز دیدی بگو آقا بنده یه سیلی دیدم یا بزن یا حلال کن. توبه معنیش اینه که مال مردم بده، نماز بخونی بخونی، روزه نگرفتی بگیری، مال مردم بدی، لباس کنه پوشیدن و رفتن تو قبرستون و جولیده زندگی کردن و از مردم جدا شدن، این معنی توبه نیست. معنی توبه رو اشتباه نکن. بعدم نگید توبه پیر میشیم توبه میکنیم. من اینو شاید خیلی گفته باشم ولی اجازه بدید بازم تکرار کنم. بعضی ها میگن خط مستقیم اینه. حالا ما جوونیم، بذار دنبال کیفامون باشیم، بذار چرچیم، میدونیم خط مستقیم اینه، بذار حالا بذار ما چرچیم چرچیم، وقتی پیرچیم برمیگردیم این دو سه سال آخر آدم خوب میشیم. یه مثلثی تو ذهن بعضی هاست، چه خط مستقیم رو میدونیم چیه، بذار ما منحرف شیم پیری برمیگردیم. جوابش هم در نیم دقیقه. شما وقتی کچولی بالا نبینی سقوط میکنی، نمیبن. دوم آخر خط معلومه که برگردی، ولی آخر عمر شما معلوم نیست. شما بنویس که تا 60 سال زنده ای، منم زیرش میگم پس 58 سال آزاد، او دو سال آخر برگرد. آدم نمیدونه که مثلا تو فردا هست یا نه، روز دیگه سال دیگه ماه رمضان ما هستیم یا نیستیم. پس خط آخرش معلومه، نزدیک آخر برمیگردیم، عمر ما آخرش معلوم نیست. یک، توبه به سمت بالا نیست، سقوطه. از همه گذشته میگه میشه یه چیزی که عمری خلاف کرده یه مرتبه برگرده. انسان وقتی با گناه خو گرفت برگشتنش آسون نیست. خلاصه معطلتون نکنم، اون دوست میگفت یه بار آمدم دیدم آقایی که توبه کرده داره میمیره در حال احتضاره. چشماشو باز کرد و من نگاه کرد گفت که دارم میرم. به بشارت امام صادق به وعده خودش وفا کرد، چون امام صادق فرموده بود اگر مال مردم را دادی من قول میدم برای تو بهشت. و قبل از آنی که بمیره، قبل از آنی که نفس آخر بکشه، امام صادق به وعده خودش وفا کرد و ایشون هم به رفیقش گفت خدا جزای خیرت بده که بین من و امام صادق دلالی کردی. برادرها و خواهرها، گاهی باید دلالی کنیم. افرادی هستن جنسشو خوبه، فطرتشو خوبه، منتها رابطهشو کمه. ما باید دلالی کنیم که اینها رو با امام صادق محشور کنیم. خدا رحمت کند آیت الله شهید مدنی رو. من سراغ دارم یه کسی از کسوکارهایش که بهایی بودن، نفس آیت الله شهید مهراب آیت الله مدنی بهش خورد، ایشون را نجات داد. بعد که نجات داد طلبه شد، طلبه شد، طلبه فاضلی شد، آمد نجف، برگشت ایران، تو جبهه شهید شد. یعنی از نسل، از فامیل بهاییت نفس آیت الله مدنی که بهش میخوره، جرایش اسلامیش پررنگ میشه، طلبه میشه، دانشمند میشه، این رقم مثلا اوج میگیرن. امام صادق فرمود مالتون رو پاک کنید، ما برای شما شفت قول میدیم. حالا اینجا می حدیث داریم، شخصی اون مال امام صادق بود، این مال امام باقر علیه السلامه. شخص اومد خدمت امام باقر علیه السلام، آدرسش هم وسائل جلد 9 525، آمد خمسش رو داد به امام باقر. امام باقر فرمود بر من و پدرم لازم است که بهش را برای شما ضمانت کنیم. امام رضا فرمود فکر نکنید اگر خمس بدید پولتون کم میشه، پولتون زیاد میشه. حدیثش اینه فإن اخراجه مفتاح رزقكم، خمستون رو خارج کنید از مال، یعنی خمس بدید شرید رزقتونه. اگر بنا باشه رزق شما کلید داشته باشه، یکی از کلیدها، خیلی هم میگن آقای غریبی چه کنیم روزیمون خوب بشه، و از پیرمردای متدین بازار من شنیدم که کسانی که ورشکست میشن معمولا کسانی هم که وقتی وضعشون خوب بود خمس نمیدادن. خمس باعث میشه در سرمایه نظم پیدا بشه. کسی که حساب سال داره، یه شخصی حسابگر منظم دقیق میزان درآمدش و میزان مصرفش رو مهار میکنه، این خودش از برکات خمسه. عنایات ویژه تو قرآن چند تا آیه داریم. آیات قرآن فرماد که اذکرونی اذکر کن، شما یاد من باشید منم یاد شما هستم. آدمی که خمس میده یاد خداست، چون به خاطر آیه قرآن، به خاطر فرمان خدا خمس میده. کسی که به خاطر فرمان خدا از پول میگذره، خدا رو یاد میکنه، جلدگی جبران میکنه. اسم خدا جباره، جبار یعنی جبران میکنه. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر خوبی کنید، ان احسنتم احسنتم لان، اگر خوبی کنید به خودتون خوبی خواهید کرد. شما گاهی وقتا 1,000,000 خمس میدی، یه بلای 1,000,000 ازت دور میشه. خمس نمیدی، امام کاظم فرمود هر کس پول دیرا که لازم است به جا خرج کند خرج نکند، خمسی زکاتی باید بده، نمیده. خداوند یه طرحی نقشه براش پیش میاره که دو برابر اون پول را، دو برابر اون مبلغ را در راه باطل خرج کنه. تکرار میکنم، امام کاظم فرمود هر کس یک پولی را که واجب است بده ندهد، خداوند نقشه براش طراحی میکنه که دو برابر اون مبلغ را در راه باطل خرج کنه. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. قرآن میفرماد ان حییتم بتحیتن، اگر شماها به تحیه به هدیه ای، اگر کسی به شما هدیه داد، فحیوا باحسن، جواب گرمتر. شما که به امام زمان سهم امام میدی، امام زمان هم جبران میکنه، فحیوا باحسن. یادمونه ره این خانمی که در نیشابور قبرشه به نام شتیته، مقدار دو سه درهم خمس داد، امام کاظم بهش گفت تو رو دعات بکنم در تشییع جنازت میام، این پارچه هم که پنبش از چیه تو کیه بافته تو کیه تهیه کرده، این کفنی داشته باش و منم تو تشییع جنازت میام. یعنی اینقدر ائمه ما به کسانی که حامی مالی هستن عنایت دارن. پس حمایت پیرن سیاه خوبه، بچه یا الله قرآن تیره گرفتن خوبه، اشک‌ها و جشنواره خوبه، اما این خوبها مهرش به اینه که ما کمک مالی هم بکنیم. مثل همین آیه، میدونی آیه که کجا نازل شد؟ افرادی رفتن در بدر، در جنگ بدر بودن. خدا میفرماید شما که در جنگ بدرید، اصحاب پیغمبر هستید خوب، جانفشانی میکنید خوب، در جبهه بعد پیروز شدید خوب، یعنی شرکت در جبهه، اصحاب پیغمبر بودن، جان فشانی کردن، پیروز شدن، همه خوب. آخرش میگه ان کنتم آمنتم، اگر ایمان دارید با کنتم بدید. یعنی همه اینها مهرش به اینه که از در مالی شما چه کردی. حج هم همینطور. من شنیدم بعضی ها مکه نمیرن، میگن چرا نمیرن؟ میگن اگر بریم مکه باید برگردیم سوغاتی بیاریم، چون سوغاتی ها نشستنش گرون میشه، پس ما هم مکه رو انجام. این قیامت جواب قیامت نیست. کسی میتونه برای مکه بازی بر حجه نشستن بعدش آدم میگه آقا بسونی تعالی از نشستن معذورم. نشستن بعدش مستحبه، ما نباید به خاطر مستحب دست از واجب برداریم. یه حج واجبشی نمیره به خاطر که بعدا نشستن. ما نمیگه خودی آداب و رسوم رو باید حفظ کنیم. ما اینجا چند روزی که در خرم آباد بودیم، یه جا سیدیم هر شب ماشینه، گفتیم چه خبره توی خونه؟ ما یه هفته خرم آبادیم، هر شب چراغونیه. گفتم بیچاره از کربلا اومده. گفتم اینکه 5 برابر پول کربلا رو باید بده به مردم بخورن. تو رسم اینجاست. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، این رسم غلطه. حالا چه خرم آباد بشه چه تیرون؟ بعضی از استانا یکی تیمور تا 40 روز میان میگن تصفیه درد بکنن. بابا من دو تا داغ دیدم، یه داغ پدرمو دیدم، یه داغ طلبگارا رو. اصلا حدیث داریم کتی مرد نرید خون از غذا بخورید. حدیث داریم کتی که مرد نرید خون از غذا بخورید. داغ دیده غذا بخته برش بیارید. ما هر کس مرد تا چه رو روش مفتیم. اگرم ارث گیرش نیاد باید قرض کنه شام بده. این کارا غلط آقا، اینا حرامه. اذیت کردن و در محاصره گذاشتن و المأخوذ حیاهم تو رو دروازه گیر کردن مشکله. شهادت امیرالمومنینه. یه جمله از آقا براتون بگم، چه کسی رو از دست دادیم؟ یه صلوات بفرستید. آقا امیرالمومنین در جنگ احد 10 جای بدنش جراحت داشت. پیغمبر آمد دیدنش، دید عجب امیر المومنین مثل المزغه، مثل گوشتی که گوش افتاده. پیغمبر تا دیدش گریه کرد، گفت خدا یا کسی که این رقم بدن سوراخ سوراخ بشه سزاوار است که خدا هر همه لطفا رو در حقش انجام بده. امیر المومنین گریه کرد، فبتا و بتا، علی گریه کرد، رسول الله گریه کرد، گفت پدرم و مادرم قربون چه چیست خورم تو شهاده، چرا ما در احد شهید نشدم، این همه بدنم شک افداد جای بدنم سوراخه، چرا ما شهید نشدم. پیغمبر فرمود انما من ورائک انشاءالله، خدا برای تو شهادت نوشته، عجله. بدن سوراخ سوراخ بود، گریه میکرد که چرا شهید نشد. چی بود امیرالمومنین؟ خب امیرالمومنین ضربت خورد، فرمود فوز تو ورد بری کرده، به خدای کرده رستگار شدن، در بستر افتاده، دسته دسته مردم میان عیادت. خیلی امیرالمومنین سوخت، سخت‌ترین حالات امیرالمومنین ضربت خوردنش نبود، سخت‌ترین حالات امیرالمومنین این بود که تو خونه یک مرد شجاع قوی بنشینه زنش کتک بخوره. سخت‌ترین حالات امیرالمومنین این بود، سخت‌ترین حالات امیرالمومنین این بود که فرمود 25 سال نشستم مثل آدمی که تیغ تو چشممه، استخون تو گلومه. امیرالمومنین سرش تو چا میشه حرف میزن. امیرالمومنین گاهی تو سخنرانی ها به خود سیلی میزد، فزر و الاخد میله تو بوشش، میگفت خدا منو از دست شما بگیره، یه چیزی که لیاقت دارید بهتون بده، شما لایق من نبودید، حق شما معاویه بود، حق شما افراد دیگه بود. سوخت امیرالمومنین، ولذا وقتی ضربت خورد فرمود راحت شدن، وصیتش به ایتام برسید، حقوق زنها را نادیده نگیرید، حق زنها محفوظ بمونه، کشاورزا در محضر شما اذیت نشن، حق کشاورز بدید، حق خانوما رو بدید، حق یتیما رو بدید، شما رو به خدا، شما رو به خدا، به قرآن توجه کنید، نزل قرآن متروک و مهجور بمونه. امیرالمومنین میتونست مسجد نره، رفت مسجد تا یه پیام بده، پیامشی بود حتی اگر سرم بره دست از مسجد نمیکشم، مساجد ما خلوته، یه خورده هوا داغ بشه، خنک بشه، بارون بیاد دیگه مسجد نمیریم، یه خورده راه دور بشه مسجد نمیریم، فرمود سرم بره دست از مسجد. امام حسین سر نیزه قرآن خون پیام داره، یعنی اگر سرم از تنم جدا بشه سرم از قرآن جدا نمیشه. زیارت امیرالمومنین، شفاعت امیرالمومنین، نامگذاری بچه ها به نام علی بن ابی طالب، و از همه مهمتر همون جمله که گفتم، حق اهل بیت دادن. خدایا آن به آن بر عذاب کسی که علی را شهید کرد بیفزا، آن به آن بر گروهی که علی ابن ابی طالب را سوزوندن با علم و عمد آگاهی، حالا بعضی ها ناآگاهانه هم طوری نیست، اما اونی که با علم و عمد پیغمبر و اهل بیتش را سوزوند، آن به آن بر عذابشون بیفزا. کسانی که در طول تاریخ برای پیغمبر و اهل بیتش اطاعت و حمایت داشتن، جشنها و عزاداریها بپا کردن و الان نیستن، از دنیا رفتن، همه را با امیرالمومنین محشور بفرما. اون چه شب قدر برای بندگان خوبت مقدر میکنی، همه اونها را به آبروی امیرالمومنین برای همه ما مقدر بفرما. در سایه فرزندش مهدی، کشور و رهبر و دولت و امت و ناموس و نسل و عقاید و افکار و انقلاب و مرز ما را حفظ بفرما. دعاهای ما رو مستجاب بفرما، نسل ما رو علوی قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.